به عنوان در از قلب دوم چین مطرحه و نیویورک دوم در از و شهریه که به هر حال شهر اقتصاد مهم چین از در اون شهر پایه‌گذاری شده. مثلا قیمت کالای اساسی تقریبا از مس گرفته تا روغن پالم در بورس کالا به کف قیمت میرسه. این در از تأثیر نمیگیم این ویروسه، بحث رفع اون اقتصاد رفتاری است، اون جریان سازی رسانه‌ای که حول و حوش این ویروس در اقتصاد چین اتفاق افتاده. سوال این که سوال مهمی که این روزا مطرح میشه اینه که حالا این ویروس کرونا چقدر تونسته به اقتصاد چین خسارت بزنه؟ اصلا بحث خسارت مطرحه یا نه قابل پیش بینی هست؟ بالاخره میدونی که چین کشوریه که جز معدود کشورهایی که برنامه راهبردی بسیار قوی داره. خود من تو دانشگاه از 16 هفته یک یا دو هفته رو برنامه راهبردی چین رو تدریس میکنم تو کلاس‌های مختلف، درس‌های مختلف. اینها برنامه‌های مفصل و متولی دارن در حوزه راهبردی و جالبه که در خوشبینانه‌ترین حالت و واقع بینانه ترین حالت و بد بینانه ترین حالت اینها سناریو دارن. مطمئن باشید برای این حالت هم سناریو دارن، قطعا برنامه روزی سناریو دارن.
الان برای این تاثیرات که روی بورس گذاشته چه مدیریت تو
قبلش خبرهای دیگه هم کامل بکنم بعد خدمتتون خانم حسین دخ
عرض. یعنی از بورس میخواین خارج
شین؟ نه، در ادامه همین من اشاره میکنم به همین. یه رسانه دولتی توی چین اعلام کرده که من حالا اونایی که متقن بود آوردم که فقط اون اخبار متقن رو ببینیم و اخباری که خبرگزاریش معروف نیست، خبرگزاری خیلی دقیقی نیست. این خبرگزاری خود دولتی کشور چینه که میگه این ویروس رشد اقتصادی سه ماهی چین رو تقریبا 2% کاهش میده. این پیشبینی آینده پژوهانه از یک رسانه دولتی در چینه که اشاره میکنه که در سه ماهی که به هر حال چین داره دست و پنجه نرم میکنه با این اخبار، این ابرخبر رسانه‌ای ویروس کرونا، تقریبا 2% شاید. چون میدونید چین رشد اقتصادی افسانه‌ای 10.5% رو تجربه کرده، یعنی با اون جمعیت و با این حجم تجاری و با حجم اقتصادی 10.5% رشد اقتصادی یعنی یه چیزی فراتر از انتظار. تو بدبینانه ترین حالتش من فکر می‌کنم 5.5 الی 6% رو پیش بینی کرده، یعنی همچنان یه کشور پیشتازی در حوزه اقتصاد و این 2% طبیعتاً در همون سناریوهایی که قبلا پیش بینی کرده و برنامه داره برای همین. اینا اعتقاد دارن چنین خسرانی به معنی از بین رفتن 62 میلیارد دلار از اقتصاد چینه که حالا آقای دکتر آقای حدری هم اشاره خواهند کرد. حالا این موارد اگر درست باشه، تایید بشه و اینها، به هر حال از خبرگزاری‌های دولتی من نقل کردم خدمتون، این نشون میده که به هر حال اثر خودش رو که گذاشته 100%. چون به هر حال عرض کردم اقتصاد دیگه کلا پارادایمش عوض شده.
در مقابل حجم اقتصاد چین اعداد و رقم ها خیلی قابل توجه
هست. در من
درصد قابل
درصد قابل تعامله. من عرض کردم
اگر نسبی نمیگه
فقط نکتهش اگه تو لابلای صحبت های حریری من خیلی پسندیدم این صحبت رو، این که شما سناریو داشته باشید حتی برای بدبینانه ترین حالت ممکن شما سناریو داشته باشید. ما خودمون دو هفته در طوفانی رو در کشور به لحاظ خبر گذراندیم، از شهادت حاج قاسم سلیمانی گرفته و هواپیمای اوکراینی گرفته و اون وقایعی که در کرمان اتفاق افتاد و موارد متعدد و اینها. مدیریت جریان رسانه‌ای تو این زمینه خیلی مهمه و بورس ما رو دچار نوسان کرد. بعضی موقع خیلی مثبت میشه، بعضی موقع خیلی پایین میاد و این نشون میده اون پارادایم اقتصاد رفتاری چقدر درسته. و مطمئن باشید که من پیش بینی میکنم که چین قطعاً چون به یک کشور ابرقدرت تبدیل شده در هم در حوزه رسانه و هم در حوزه مدیریت جریان‌های اجتماعی، مطمئن باشید برای این برنامه سناریو داره و سناریوش هم ما داریم می‌بینیم. 3000 پزشک رو تو رسانه هم خیلی رسانه‌های خودشون هم خیلی مانور دادن، 3000 پزشک چینی رو بسیج کردن، نشون دادن چقدر اینها مثل یک سرباز آماده بودن که به مردم خدمت بکنن و به لحاظ عاطفی، به لحاظ اجتماعی و به لحاظ سیاسی به نظر من سوار هستن بر موضوع.
خیلی متشکرم. در مورد بورس های حریری اگه نکته‌ای
داریم بفرمایید. من فقط قبل از که شروع کنم بگم که چینی ها تجربه یک چنین همه‌گیری رو در سال 2003 با ویروس سارس داشتن. این ویروس کرونا هم از همون خانواده است، نوع جهش یافتشه به قول دوستان متخصص که میگن، من اصلا اینایی که میگم چون پرسیدم. ولی سارس رو من یادمه که حدود 9 ماه تو چین طول کشید،
صف کشندگیش هم خیلی بیشتر بود.
بله، و حداقل مثلا من در همون اوج سارس 3 بار رفتم چین. این خبرها که میشینی اینجا و اونی که میری تو شهر دو تا چیز متفاوته. تجربه سارس به چینی‌ها کمک کرده که برای اینکه در کوتاه‌ترین مدت بتونن این قصه رو جمع بکنن، اقداماتی انجام دادن که سازمان بهداشت جهانی میگه بالاترین استانداردهایی است که تا به حال تجربه نکرده بوده بشر برای جلوگیری از اپیدمی یک ویروس، به خاطر اینکه کمترین ضرر رو بکنند، چون به هر حال اینا ضرر داره. در زمان سارس اندازه اقتصاد چین بسیار کوچکتر، سال 2003 بسیار کوچکتر از این بود که امروز هست. اون موقع 1% تو اقتصادشون اثر گذاشت، تو نرخ رشدشون، تو نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2003 1% اثر گذاشت.
در کل سال 1% اثر
در کل سال، بله، تا پایان سال. پیشبینه ما اینه که برای سال 2020 این اتفاق نمیفته به اون شکل که 1%، چون هم 1% خیلی قدر مطلقش دیگه رفته بالا نسبت به اون 17-18 برابر اون 1% است، هم اقداماتی که دولت چین کرده به هر حال پشتش یه تجربه برخورده با اون.
یعنی پیشبینی که اشاره کردن آقای حمزه‌پور رشد اقتصاد 3 ماه آینده،
برای 3 ماه اول سال 2020 شون گفتن میتونه تا 0.5%.
آقای حریری انوال رو میگن، سالانه رو میگن.
این که توی
نه میخوام ببینم اینو قبول دارین،
اینی که مثلا الان نرخ برابری یوان، نرخ برابری یوان با دلار به 7.1 یوان رسیده. خب ما تو همین سال 2019 7.18 هم داشتیم، یعنی رکوردی رو رد نکرده. یه مقدارم به هر حال باید بپذیریم که دولت چین هم با این عدد و رقم‌ها بازی میکنه وقتی که در حال جنگ تجاری با آمریکا، اونم میاد الان خودش ضعیف‌تر نشون میده، میگه من آسیب دیدم، اینا هم هست. یعنی خیلی، یعنی هیچ وقت شما به آمارهایی که دولت‌ها میدهند، فرق نمی‌کنه کجای دنیا، خیلی اعتماد نکنید. برای اینکه میگن بزرگترین دروغ رو میشه با آمار گفت، با آمار درست ها.
مثلا کتابی داره آقای حریری، آمار دروغ میگه.
بله، میگم یعنی اینجوری که میشه
مختلف، من معلم
همه آماردونا اینو میدونن که بهترین دروغ ها رو و قشنگترینش رو میشه با آمار گفت، که اصلا اینا چون تخصص من نیست میگذرم فضای سیاسی و مدیریت اینا روش. ببینید این اتفاق به هر حال اثر میگذارد در اقتصاد چین، به تبع اون در اقتصاد جهانی، و به تبع اون در ارتباط ما با چین تو ارتباط اقتصادی. یعنی سه تا اثر حتما وجود داره. یه نکته وجود داره، اینه که ما هر سال، چون سال نو چینی قمریه و نوع قمریش هم مثل قمری ما نیست که با یه ریتم منظم فاصله 10 روزه نسبت به فاصله شمسی این تغییر میکنه و چیزای محاسبات نجومی پیچیده‌ای داره که باز چون من بلد نیستم وارد، فقط به شما میگم که معمولا اینجوریه که از 11-12 ژانویه تا 11-12 فوریه این سال نو چینی تغییر میکنه هر سال، یعنی هر سال 10 روز، ولی بازش همینه، یعنی از اواسط ژانویه تا اواسط فوریه است. این اتفاق مصادف شده با تعطیلات سال نو چینی. تعطیلات سال نو چینی عین نوروز ماست.
تشریفات بسیار خوبی داره.
5 روز میگن آقا ادارات تعطیل، کارخونه جات تعطیل. عملا اون 5 روز با یه تعطیلی آخر هفته میشه 7 روز، یعنی 1 هفته تعطیل. مدارس و دانشگاه و آموزشگاه و اینا هم 2 هفته تعطیلن. پس عملا ما همه میدونیم که ایام سال نو چینی حدوداً 3 هفته نمیتونیم با چینی ها کار بکنیم. یعنی این تو برنامه سالیانه همه دنیا هست که آقا از تاریخ سال نو چینی ها رو تقویمشون نگاه بکنید، 1 هفته تعطیلن، 1 هفته قبلش، 1 هفته بعدش هم به قول خودمون تقلقه، خیلی نمیشه روی مواسوات. هر سال شما آمار دنیا رو نگاه، آمارهای اقتصادی دنیا رو نگاه، تعطیلات سال نو چینی باعث افت شاخصهای بورس بازار سرمایه میشه، بازار کالا میشه، به خاطر اینکه وقتی 1 هفته 10 روز کارخونجات چین ببنده، بازار کالا تو دنیا افت میکنه، بازار انرژی تو دنیا افت میکنه. این یه چیز قابل پیش بینیه که هر سال پیش بینی میشه. شما اگه برگردید الان هم که اینترنت هست راحت سالهای گذشته رو چک کردن، میبینید طلا و سایر کامودیتی ها به اضافه انرژی هر ساله یه افتی داره.
پس یعنی متعادلتون تا الان هیچ تاثیری نداشته؟
میخوام خدمتتون، نه نه، ببینید نمیگم تاثیر نشه، نمیشه الان سواش کنی. یعنی اینی که دوستانی که اظهار نظر میکنن همه حرف منه، اما از این ما الان وسط بحرانی، یعنی واقعا قابل استناد نیست حرفایی که زده میشه، باید بگذره و نتایجش. دوم این که بدونیم چقدرش مال تعطیلات عید سال نو بوده، چقدرش مال این بوده، اینا هم بتونیم تفکیک کنیم. از این منظر ولی چیزایی که بسیار واضح الان اتفاق افتاده و اصلا احتیاج نداره که وایسیم تا بگذره، یک هزینه هنگفتی است که دولت چین برای کنترل این بحران تا الان انجام داده. یعنی شما وقتی که تعطیلات قرار بود مثلا دوشنبه گذشته، دوشنبه که پیروز که گذشته تعطیلات تموم بشه، خب یک هفته تمدید کردند تا نهم فوریه. یک هفته در اشل چین تأثیرش توی اقتصاد بسیار بالاست. تازه تعطیلات کارخونجات زودتر از این میبایستی پایان پیدا میکرد. هنوز در بعضی از مناطق چین دارن از دوشنبه کار میکنند، شهرهایی که در معرض همگیری نیستن، عموما شهرهای غربی، مرکزی و شمالی چین در معرض قرار ندارند و دارن کار میکنند. اتفاق اصلی تو حوزه افتاده است که حوزه جنوب شرق چینه، یعنی از شانگهای به سمت جنوب چین که میاید، این اتفاق عمدتا اونجا افتاده. اما چند تا چیز هست که میگم مثلا ربط نداره کی داره کار میکنه کی داره کار نمیکنه. قبلا هم عرض کردم بیش از 2 میلیارد نفر سفر باید در داخل چین انجام میشده، یعنی یه گردش مالی بسیار بالا برای بازار گردشگری داخلی چین که
اون از اون ضررهای فوری
که این متوقف شد.
برآوردی هست که چقدر
هنوز به عدد و رقم نمیدونم، ولی رقم بزرگیه. من میگم اگه شما 2 میلیارد سفر رو 100 دلار هم برای هر کدومش بخوای زیان انجام نشدنش محاسبه کنید، یعنی 200 میلیارد دلار در بازار داخلی چین که اتفاقه. دوم این که سال نو چینی بوده، بازار خرده فروشی چین به شدت تو این روزها رشد میکرده و مثل بازار شب عید خودمون که همه کاسبا منتظرن شب عید بشه، خب این کار نکرده. یعنی توریسم داخلی، بازار خرده فروشی در تمام سطوح، هم خوراکی هم هدایا هم خیلی از خدماتی که تو شهرها بوده، تاکسی رانی ها، نمیدونم اتوبوس رانی ها، خدمات ریلی، اینا متوقف شده و قاعدتا اینا ضرر بسیار بزرگی است که حتما احصا میشه و گفته میشه.
خیلی ممنونم.
دوم اینه که خطوط تولید چین تعطیل شده.
من یه سلام علیک با آقای سبزعلی پور بکنم رو خط تلفن برگردیم به شما. آقای محمد رضا سبزعلی پور رئیس مرکز تجارت جهانی همراهمون هستن. آقای سبزعلی پور سلام بر شما.
بانم یاد خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و مهمانانی که در استودیو هستن.
سلامت باشین. خواهش میکنم همراهی بفرمایید چند دقیقه صحبتی که آقای حریری داشتن ناتموم نمونه، برمیگردم خدمت شما. بفرمایید آقای حریری.
دوم این که ما در چین علاوه بر مصرف داخلیش در سال 2500 میلیارد دلار کالا ساخته میشه که صادر میشه، یعنی میشه تقریبا ماهی 20 میلیارد دلار، ماهی 200 میلیارد دلار کالای صادراتی است. خب یه ماه که متوقف بشه، یعنی هم تو حوزه تولیدش ضرر دیدن، هم تو حوزه صادراتش ضرر دیدن. این بخشه که باز اقتصاد داخلی چین ضرر.
بله.
حالا وقتی چین این ضرر رو میکنه، یعنی میزان مصرفش میاد پایین به همین نسبت. وقتی یک ماه قراره که خطوط تولید تعطیل باشه، قیمت پتروشیمی میاد تو دنیا پایین، قیمت نفت میاد پایین، کما اینکه الان نفت یه چیزی حدود 10% افت کرد. مس، نمیدونم آلومینیوم، هر ماده خامی، اینا به شدت افت میکنه. این ضرراش مال بازار جهانی، حالا تولید کننده های جهانی از این منظر ضرر.
خب تا از ضررهای داخل خود چین خارج نشد، اجازه بدید که نظر آقای سبزعلی پور رو هم در این باره بپرسیم. آقای سبزعلی پور، این اتفاقی که افتاد، به حال ویروس کرونا اینجور شیوع پیدا کرد در چین و بعد هم از منظر بین المللی و منطقه متوجه قرار گرفت، به نظر شما، حالا اشاره شد به خسارت هایی که خود چین متحمل شده و تأثیرات اقتصادی که بر اقتصاد خود چین وارد میکنه، البته اونایی که به صورت فوری وارد شده، ما هنوز اونجور که آقای حریری و آقای حمزه‌پور فرمودن آمار رسمی دقیقی از برآورد خسارت ها نداریم. شما فکر میکنید که تأثیرات بین المللیش از منظر شما چطور میتونه باشه؟
باستم سلام عرض میکنم خدمت شما. البته صدای من میپیچه تو گوشی، اگر همکارانتون بتونن کاری انجام بدن صدای خودم به خودم برنگرده. خدمت شما میکنم که سوالی که فرمودید سوال خیلی خیلی تخصصیه، هم اینجوری پزشکیه اینجوری هم اقتصاد اومده توش قاطی شده. خدمتتون عرض کنم در ارتباط با بحث ویروس کرونا، به لحاظ خطرناکی این ویروس و اینی که مصری هست و سریع هم سرایت پیدا میکنه از طریق حتی کالا، این یک مقداری حساسیت کار رو بالا برده و نهایتا باید عرض بکنم که کشور چین به لحاظ گستردگی اقتصادی که داره با خیلی از کشورهای دنیا از جمله کشور خود ما ارتباطات اقتصادی گستردهی رو برقرار کرده و دو بخش داره این قضیه. یک بخش این هستش که تجار ما وابسته به کالاهای چینی هستند و یک سری به هر صورت خریدهایی رو انجام دادن که این کالاها بایستی در زمان مقرر وارد ایران بشه. یک سری خود شرکت‌های چینی هست که از کشورهای دیگه واردات دارن به عنوان مواد اولیه یا ارتباطات اقتصادی دارن برای تولیدات کارخانجات خودشون. حالا وقتی که این اتفاق افتاده، همینجور که آیون داشتن توضیح میدادن توی برنامه‌تون، کارخونه های چینی غالبا تعطیل شدن. یک سری از شرکت های بزرگ بین المللی هم که در خود چین هستن اونها هم تعطیل شدن یا کارشون رو به حد اقل رسوندن. الان خریدهای کشور چین از دنیا کاهش پیدا کرده. یکیش همون بحث نفتی است که حالا از ایران هم واردات نفت داشتن و متاسفانه با همین قضیه خودش یک نوع فشار جدیدی است بر کشور ما از بابت اینی که اونها هم نفت رو کاهش دادن از بابت واردات. ما بحثمون سر این استش که شرکت‌های ایرانی که کالا میخواد وارد ایران بشه، به لحاظ اینی که مبادا این کالاها آلوده به ویروس کرونا باشه، اینها خودش باید یا در داخل قرنطینه قرار بگیره یا بایستی فعلا وارد نشه و اون تاجری که اینجا به این کالا وابسته یا قولی داده یا برنامه‌ای رو به هر صورت برای خودش چیده، این هم به دشواری و مشکلی بخوره. تمام بخش‌های اقتصادی به صورت زنجیروار به همدیگه متصل هستن و یک گرفتاری که در اون کشور به وجود اومده مسلماً این گرفتاری رو به بخش‌های دیگه در کشورهای دیگه هم منتقل می‌کنه. الان ما آثارش رو در ایران داریم می‌بینیم. حالا یا کالا در اینجا باید قرنطینه بشه و هر وقت اجازه دادن اون کالا آزاد بشه، یا فعلا کالا به لحاظ
شما شاهدی از قرنطینه شدن کالاها داشتین؟
حسین دکتر، من برای اینکه این برنامه شنونده داره این توضیح بدم که من هم به مانند مهمان تلفنی شما صلاحیت پزشکی ندارم، نمیتونم راجع به همه گیر شدن یه ویروس راهای انتقالش صحبتی رو بکنم، اما استعلام کرده این ما از منابعی مثل وزارت بهداشت خودمون معاونت بیماری های واگیردار و این ویروس عین ویروس آنفولانزاس، عین ویروس های سرماخوردگی دیگره، از راه کالا ویروس، این ویروس از راه تنفسی، کالایی که 45 روز رو آبه که ویروس با خودش حمله میکنه، چیزی رو نگیم که مردم بی خود وحشت
بکنه. خیلی ممنون از حضورتون. بله خب آقای صدر،
شما که آقای حریری همیشه باید یک کشیده به زیر گوش ما بزنن، اینجا هم الان کشیده خودشون رو پرت کردن. من اول عرض کردم که بنده هیچ گونه تخصصی از بابت بحث پزشکی ندارم، ولی اون چیزی که شنیدم ویروس از طریق کالا هم منتقل میشه.
بله حالا بحث ما نیستش آقای سبزعلی. پس در واقع تا اینجای بحث شما میفرمایید که تاثیرات بر کشور ما، اقتصاد کشور ما از لحاظ معاملات تجاری هم تا حدودی داشته و حالا تاثیرات بین المللیش رو هم که اشاره فرمودید. خیلی متشکرم از شما. اگر نکته نداریم باهاتون خدافظی بکنم.
نه عرض خواست ندارم، متخصصین در استودیو نشستن، همون بهتر که با متخصصینتون صحبت بکنید. قربان شما،
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای حمزه پور عزیز، شما هم از نظر بفرمایید راجع به خود تاثیراتش بر چین در حوزه گردشگری و بورس و اینها صحبت کردیم، تاثیرات بین‌المللیش رو هم بفرمایید.
بله، اصلا این بحث امروز ما خدمتتون هستم، کلا بحث مدیریتی و اقتصادیه و موضوعش موضوع از ویروس کرونا است، اما بحث کاملا مدیریتی و اقتصادیه و حتی مواردی هم که مطرح شد در استودیو کاملا در راستای مباحثی بود که سوال شما بود. من عرض بکنم خدمتتون که کلا درس هایی که این پدیده برای کشور ما داره درس های مدیریتیه. ما باید شیوه حکمرانی،
حالا قبل از اینکه به مدیریتی بپردازیم، تصاد بین المللی،
تصاد بین المللیش که الان میدونید الان
اشاره کردن افت قیمت نفت و مس و
عمدترین بحث های بین المللی که داشته بین کشور امریکا و کشور چین و عمدتاً بحث روسیه به عنوان توازن قدرته. یعنی اگر هم دقت بکنید مهمترین اظهار نظرهای اقتصادی و سیاسی رو کشور روسیه و کشور امریکا کرده. کشور امریکا خب با توجه به اینکه رقیب بسیار بسیار قوی مثل چین داره، طبیعتاً از این موضوع یک مقدار خوشحاله. البته به لحاظ انسانی شاید خوشحال نباشه، اما به لحاظ اقتصادی طبیعتاً خوشحاله. و از که اون گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه عمدتاً سطوح اطلاعاتی و امنیتی کشورهای امریکا، روسیه. من حتی یه نقل قولی رو آوردم امروز خدمتتون بخونم که خیلی جالبه که آقای حریری عزیزمونم تو این زمینه حالا مطلع هستن، اینم بشنون بد نیست. مثلا آقای ولادیمیر ژرنوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه، که یعنی در اسمش گفت یک عنصر سیاسی امنیتی در روسیه، در مورد این موضوع ورود پیدا میکنه و میگه که شیوع ویروس مرگبار کرونا دسیسه امریکا به دلیل نگرانی از رشد اقتصادی چینه. یعنی حتی کشور روسیه هم به این موضوع و عدید سیاسی امنیتی نگاه میکنه برای اینکه بتونه اون توازن قدرت سیاسی و امنیتی خودش رو داشته باشه. من اینو میخوام بگم که یک پدیده ممکنه پدیده پزشکی باشه، اما ابعاد خیلی زیادی داره. مهمترین ابعادش که ازش هم نام بردیم ابعاد رسانه‌ایه. ابعاد رسانه‌ای یکی از زیرمجموعه‌های اساسی فناوری‌های نرمه که این ابعاد رسانه‌ای سیاست رو حتما تحت تاثیر قرار میده، اقتصاد رو تحت تاثیر قرار میده، اما نحوه مدیریت این پدیده‌های رسانه‌ای، مدیریتی و اقتصادی خیلی مهمه. من به نظرم کشور چین یک مانور اقتصادی، سیاسی، امنیتی و پزشکی رو داره تجربه میکنه و مطمئن باشید که قدرتش نسبت به قدرت ماه قبلش، سال قبلش بیشتر خواهد شد. یک تجربه بسیار بسیار خوبی داره میکنه، درست تلفاتی هم داره، اما میخوام بگم که این ابعاد امنیتی، سیاسی، ابعاد اجتماعی هم معمولا مطرح میشه و من در آینده نزدیک من فکر میکنم که نوسانات خیلی عمیق تو اقتصاد، نوسانات اگر نوسانات جزئی باشه، اصطلاحا بهش میگن فلکچوئیشن، این از نوع فلکچوئیشنه، یعنی نوسان قابل پیش بینی و قابل مهاره که کشور چین بارها نشون داده که از این فلکچوئیشن ها به راحتی عبور کرده، از این نوسانات عبور کرده. نوسانات خیلی خیلی عظیم و پرقدرت که مثلا کشور مالزی در 2008 تجربه کرد، این انومالی نیست، انومالی نوسانات خیلی خیلی عمیق و غیر قابل مهاره.
اون چیزی که این در حال نوسانات اقتصادی
بله، این نوسان متوسطه
آمریکا و چین، آمریکا رو اونطور که ابتدای برنامه فرمودین خوشحال کرده، کدوم پیامد اقتصادی هست که منافعش
عمدتاً صنعت گردشگری چین، همونجوری که فرمودن، هم در صنعت گردشگری داخلی، هم صنعت گردشگری بین‌المللی، چون کشور چین فقط گردشگری تفریحی نداره، گردشگری عمدتاً گردشگری تجاری، اقتصادی، بعضن پزشکی به خاطر طب سنتی و طب چینی که اونجا بسیار بسیار فنگشویی، که اونجا بسیار بازارش هم بازار مهمیه. این به نظر من با توجه به این جریان رسانه‌ای که کشور امریکا، روسیه، کشورهایی که به هر حال رقیب چین هستن به راه انداختن، تاثیرات کوتاه مدت قطعا خواهد داشت.
کاهش قیمت نفت و اینا هم
تا حدودی کالاهای با دوام کمتر، اما کالاهایی که عمدتا در حوزه اقتصاد رفتاری مثل بازارهای مثل بورس، بازارهای مثل بورس کالا، صنعت گردشگری، اینا عمدتا کالاهایی هستن که با اقتصاد رفتاری درگیرن.
اگر اونطور که آقای حریری اشاره کردن اینها خیلی چیزای بزرگی نبوده، اگه بخوایم در روال طبیعی چیز من طبیعیه کنیم، پس چرا باید انقدر رقبای اقتصادی خوشحال باشن؟ از
اینقدر آقای خوشحال نبوده. من چرا بجز آمریکا ندیدم کسی.
من آمریکا رو،
خب آمریکا رو میگیم،
من مشخصا آمریکا رو
ببینید. من میخوام ببینم اگه این حجم قیمت‌ها زیاد نیست،
آمریکا اسم درگیری تجاریش رو به عنوان جنگ تجاری با چین مطرح میکنند. طرف چینی همیشه از کانفلیکت صحبت میکنه، همیشه از درگیری صحبت میکنه، نه از جنگ. ببینید تو اقتصاد جهانی عرض کردم تولید کنندگان مواد خام و انرژی تو کوتاه مدت دارن ضرر میکنن، ولی این ضرر رو نمیشه تعمیمش داد به بازه یک ساله. این بستگی داره که چین در چه مدت زمانی از این بحران عبور بکنه و بعدش چه پلانی برای بعدش داشته باشه. یعنی شما فکر بکنید که مثلا اگر یک ماه خطوطش تولیدش تعطیل شد، اگر حالا متوسطش رو بتونه 20% تولید چه افزایش بده تو بقیه ماها، خب این جبران میشه، هم مواد خامشون رو میخرن هم انرژیشون رو میخرن و بازار بالانس میشه. اینا رو نمیشه الان احساس ما میتونیم بگیم کجاها آسیب پذیره، کجاها الان ضربه خورده. توریسم بین الملل بیشترین ضربه رو خورد برای اینکه جایگزین نداره.
این جنبندی هم بفهمید،
یعنی جایگزین نداره برای اینکه دو هفته تعطیلات عید داشتن چینی‌ها و چین بزرگترین کشور توریست فرسته تو دنیا، مقام اوله تو دنیا. یعنی شما کشورهای اروپایی که برید این فروشگاه‌های برند گران قیمت و اینا همشون فروشنده چینی دارن، برای اینکه مشتری چینی دارن و این لطمه خورد. این از اون چیزاست که میشه الان دید. اما بازار مواد خام، بورس، نمیدونم انرژی، چیزایی که باید نگاه کرد که آیا در بازه باقی مانده سال 2020 چین اقدامات جبرانیش چیست، چون حتما یه پلانی تعریف کرده است برای اقدامات جبرانیش. اون چیزی که برای ما اتفاق میفته، ما چون اندازه اقتصادمون تو دنیا بسیار بسیار کوچیکه و روز به روز داره کوچیک‌تر میشه، از یک سو به عنوان یک اقتصاد منزوی تأثیرپذیریمون از اتفاقات جهانی
زیاد
کمه، ولی از سوی دیگر چون اندازه اقتصادمون کوچیکه کمترین تأثیرات هم اینجا تبدیل میشه به لرزه های اقتصادی
که بهش میگیم اثر پروانه.
ما یه چیزی حدود 80% صادرات غیر نفتیمون مواد خام داریم به دنیا میفروشیم و چین 25% صادرات غیر نفتی ما رو از ما میگیره و ما هر یک ماهی که اینا رو نمیفروشیم یا قیمتش در بازار جهانی ارزان میشه مثلا ما زیان میکنیم از اینا.
درسته. جنبندی خیلی کوتاه، یک دقیقه فرصت.
جنبندی به نظر من این تغییرات اقتصادی که برای کشور چین اتفاق میفته از دید من کوتاه مدت قابل پیش بینی و قابل مدیریت توسط چین، اما ما بایستی که حتما یه سناریوی خودمون هم به خاطر اینکه بیشترین شراکت تجاری بین ایران و چین برقراره و ما شریک استراتژیک و شریک راهبردی ما هستش، حتما ما هم باید یه سناریوی خوبی داشته باشیم برای این پدیده‌ای که اتفاق افتاده. و همونجوری که فرمودم منم کاملا با این حرف موافقم، دولت به هیچ عنوان دخالت مستقیم در امر تصمیم گیری به نظر تصمیم جزئی بود و بذارن که اتاق‌ها به حال موارد متعددی که به صورت صنفی دارن کار میکنن، ایرلاین ها، صنعت گردشگری ها، اینها خودشون به صورت صنفی وارد بشن، تصمیمات خوبی میتونن بگیرن چون اطلاعات اونها به روز تره.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حمزه پور و همتر از شما آقای حریری، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید و پاسخگوی سوالات بودید، تو این بحث شرکت کردید. متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون، سپاسگزارم که همراهی کردید ما رو تا پایان برنامه. خدافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهان که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما